شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. نماز و روزه هاتون مورد قبول واقع بشه انشالله. ما رو هم دعا بفرمایید. به ساعت 19 رسیدیم، دعوتتون میکنم در این ساعت بدون خط خوردگی رو همراهی کنید.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام گانه از سیبخ سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 13 اسفند ماه همراه شما هستم تا حوالی ساعت 20. و اما سوال پیامکی، اگر شما تصمیم گیر در صنعت خودرو باشید چطور پیچ گرانی خودرو را کنترل می کنید؟ 1. با خصوصی سازی واقعی، 2. با رقابتی کردن بازار، 3. با واردات مؤثر، 4. هر سه مورد، 3010 و 5. منتظر گزینه مورد نظر شماست. برای ما ارسال بفرمایید. بریم به سراغ موضوعات برنامه امشب. زمین گیر شدن اروپا در بازی شطرنج آمریکا. خارج شدن دولت از بنگاهداری کلید تحول اقتصادی یا چالش جدید. گفتگوی با دو مهمان، خودرو در پیش گرانی، تولید نامشخص، قیمت بی مهار. اعتراف رژیم صهیونیستی، پروتکل هانیبال و جنایت جنگی در غزه. هوای تهران در ابر آلودگی، چرا بحران تمام نمی شود؟ خب یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کنم. اگر شما تصمیم گیر در صنعت خودرو باشید چطور پیچ گرانی خودرو را کنترل می کنید؟ 1. با خصوصی سازی واقعی، 2. با رقابتی کردن بازار، 3. با واردات مؤثر، 4. هر سه مورد 3010 و 5. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها. ارتقای توان دفاعی کشور در رزمایش مشترک، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش این نکته رو گفته و عنوان کرده که با اجرای موفق رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش، دشمنان ایران هم متوجه شدند محاسباتشان غلط بوده و آمادگی ما بیش از هر چیزی است که برایش چرتکه میانداختند. اما در کنار این خبر، حالا صحبت‌های جدید وزیر آموزش پرورش داریم که گفته هوش مصنوعی باید ابزار اصلی کار معلمان شود. رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور گفته 45% گاز کشور رو 5 استان کشور مصرف میکنن که این مسئله خودش گویا این هستش باید در صرفه جویی بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم. همچنان با ما همراه باشید. خب میخوایم بریم به سراغ بحث گرانی خودرو و در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
عرض میکنم خدمت شما تا تباداتون قبول باشه. وقت بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر علیزاده، خب با توجه به این که قیمت خودرو همچنان در حال افزایشه و به شکلی مردم هم هر روز از خرید خودروهای جدیدتر و خودروهای مناسبتر و خودروهایی که به هر حال کمتر آلودگی هوا رو بهش دامن بزنه محروم هستن با این افزایش قیمت، واقعا راهکار چه هست؟ چون از اون طرف هم حالا ما با کارشناسان که در گذشته صحبت میکردیم میگفتن بحث واردات خودرو هم با توجه به اینکه دولت ارز نداره عملا امکان پذیر نیست. نگاهتون درباره ابزارهایی که میتواند امروز برای تنظیمگری در بازار خودرو به کار بگیره دولت چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از حضرت عالی و همکارانتون و آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم. عرض کنم خدمت شما، موضوع خودروی موضوعی هست که سالهاست در کشور ما به عنوان یه مشکل اساسی برای مردم مصرف کننده این مطرح میشه. ما در داخل واقعیت اینه که علارغم این که خودروسازهای داخلی ما حمایت‌های لازم در حد شاید بیش از حد متعارف از این خودروسازها در داخل انجام شده طی دهه‌های گذشته و واقعیت اینه که یه بازار انحصاری هم براشون فراهم شده، به هر قیمتی که دلشون خواسته فروختن، پول مردم رو گرفتن، ماها با تأخیر خودرو رو دادن و مردم گزینه دیگه هم نداشتن. علارغم همه این حمایت ها ما شاهد این هستیم که به جهت کیفیت و قیمت نتونستیم به شکل رقابتی ما خودرو رو در بازار داشته باشیم. نه مشتری ها دامنه آنچنانی برای انتخاب دارن، نه قیمت رو. به هر حال اینم بایستی انصافا بگیم که مربوط نمیشه به مدیران و کارشناسان حوزه خودرو. مدیران حوزه های خودروسازی همشون سعی کردن شب و روز تلاش کنن، کارشناسان، کارگران عزیزی که در حوزه خودرو کار میکنن، ابواب جمعی، اینا همه تلاششون رو کردن. چیزی که اشکال داشته، ما استراتژی درستی در حوزه خودرو از اول نداشتیم و این باعث شده که تلاش‌های ما به نتیجه مطلوب نرسه.
بله. و اجازه بدید من یه سلام عرض کنم خدمت آقای حسن کریمی سنجری، فعال صنعت خودرو. سلام و عرض ادب آقای سنجری.
آقا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما طاعات عبادات قبول در خدمتتون.
بله.
آقای سنجری سلام عرض می‌کنم. خدا
مخلص شما هست.
آقای دکتر علیزاده اگر نکته‌ای داری تو این بخش بفرمایید. اگر نه من همین سوال می‌خوام از آقای سنجری به شکل دیگر بپرسم.
بفرمایید. هر بله. سوالی بود منم دارم.
بله. آقای سنجری، خب حالا با توجه به اینکه آقای دکتر علیزاده اشاره کردن یکی از چالش‌های امروز بازار خودرو بحث انحصاری بودن این بازارها هست و اینکه مردم هم قدرت انتخاب چندانی ندارن، خب در گام اول بحث واردات خودرو مطرح میشه دیگه به عنوان راهکار. حالا ما با خیلی‌ها که صحبت می‌کردیم گفتن مسئله راه حالا واردات خودرو فقط مانعش این نیست که حالا بگیم خودروسازان نمی‌گذارند یا اون بحث مثلا بگیم مافیای پشت پرده، نه، گفتن بحث اصلی اینجاست که خب دلار نیست، واقعا ارز نیست که بخوام به اون شکل گستره به واردات خودرو اختصاص بدیم، هر کی دلش بخواد بره بیاره. با این وضعیت الان مهمترین ابزار برای کنترل قیمت بازار خودرو چه است؟
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم، همینطور مهمان برنامه آقای دکتر علیزاده. نکته درستی فرمودن آقای علیزاده، نکته که در واقع اشاره دارن به اینکه ما صنعت خودرومون متاسفانه استراتژی مشخصی نداشته. یعنی در طول 40 سال گذشته ما هیچ برنامه مشخصی برای سمت و سوی توسعه صنعت خودرومون در واقع نداشتیم. هر دولتی که سر کار اومده به صورت جزیره‌ای با صنعت خودرو ما برخورد کرده. در یک دوره واردات آزاد بوده، هیچ در واقع به اصطلاح محدودیتی نداشته، در یک دوره‌های کاملا در واقع واردات ممنوع بوده. در حوزه خودرو ما توی مقاطعی با در واقع بعضی از شرکای خارجی تونستیم ارتباطاتی برقرار کنیم. خب در یه دوره‌هایی به دلیل محدودیت‌های سیاسی اون شرکا ایران رو ترک کردن. حتی ما توی ارتباطمون با شرکت‌های چینی به اصطلاح برنامه مشخصی نداشتیم. الان شما نگاه کنید، مثلا شرکت‌های مونتاژی سیکیدی‌های چینی رو میارن اینجا و مونتاژ می‌کنن و با قیمت‌های بالاتر از
خود چین
که وجود داره. بله. و منطق میگه خب دارن میفروشن. حالا بهانه ها مسائل مختلفی از تحریم مطرح میشه از خدمتتون و خیلی چیزهای دیگه. اون چیزی که الان در واقع تو بازار خودرو ایران مشخصه اینه که ما روابط خارجیمون و ارتباطمون با زنجیره ارزش خودرو در دنیا قطع هست. یعنی ما هیچ قلابی به اون چیزی که به اون زنجیره‌ای که در دنیا داره برای توسعه خودرو، برای تجارت خودرو، برای تولید خودرو داره اتفاق میفته، هیچ قلابی نداریم، هیچ اتصالی نداریم. و این من فکر میکنم بزرگترین مشکل هست. ما ممکنه که تحریم مانع شده باشه که ما با هر شرکتی نتونیم کار کنیم، ولی به نظرم همون استراتژی نداشتن و روابط به اصطلاح نادرست و غیر منطقی که با شرکت‌های چینی تعریف کرده. ببینید وزارت صمت مسئول سیاست‌گذاری در خودرو است. برید ببینید مجموعه ای از مقررات در وزارت صمت نوشته شده که بعضن بندهایی در یک آیین‌نامه در یک مقررات، بندهایی در یک آیین‌نامه دیگر رو در واقع نقض میکنه. یعنی اونجا که مرکز سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو کشور بوده، سیاست گذاری درست که وظیفه اصلیش بوده انجام نداده و حتی روابط خارجی ما رو با چینی ها که تنها منفذ در واقع ارتباط خارجی ما با صنعت خودروی دنیاست رو درست تعریف نکرده. شرکت های زیادی اومدن روی کاغذ مجوز گرفتن واردات خودرو انجام بدن. حتی تو واردات هم شما میرید نگاه میکنید در سال گذشته شرکت خاصی موفق شدن که واردات بیشتری انجام بدن.
بله.
یعنی این
خودروی چینی دیگه بیشتر. بله.
حالا خودروها که همه چینی هست، خب چون جز چین با ما کسی کار نمی‌کنه. ولی عرض من این هست، میخوام بگم وزارت صمت به عنوان متولی برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت خودروی ما، متاسفانه به درستی وظیفه‌اش رو انجام نداده و الان ما به صنعتی مواجهیم که متاسفانه درست رضایت مشتری رو به دنبال نداره.
بله آقای دکتر علیزاده، خب یک فضایی رو ترسیم کردن آقای سنجری با توجه به اینکه حالا ما تحریم هستیم و بجز چین هم با ما کاری نمی‌کنه، خب شرکت دیگری کار نمی‌کنه و اون محدودیت‌ها رو برشمردن. الان با این وضعیت چگونه می‌خوایم این وضعیت انحصاری بازار خودرو رو به هم بزنیم به نظر شما؟
بله عرض کنم من استفاده کردیم از توضیحات این آقای برادر عزیز و اینو من عرض کنم که بحث عرضه و تقاضا یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار هست. ما بایستی عرضه رو هر چقدر میتونیم هم خودروهای داخلی هم وارداتی بیشتر کنیم تا هم رقابت از لحاظ قیمتی اعمال بشه، هم حق انتخاب از نظر کیفیت برای مصرف کننده در نظر گرفته بشه. ما در لایحه بودجه سال 1404 آوردیم واردات رو، تعرفه‌اش 60% تقلیل دادیم به 60% و مبلغ 3,300,000,000 یورو تو بودجه دیدیم که اختصاص پیدا کنه به واردات خودروهای نو و دست دوم، که این رفت در مجمع تشخیص با این مخالفت کردن، نهایتا برگردوندن به 2,000,000,000 یورو و تعرفه را 100% کردن.
بله.
که علی‌رغم این ما باز هم قانع نشدیم، چون تصمیمی که گرفته شده بود کار مشترک نماینده ها، مجلس، دولت، به هر حال به این جنبندی رسیده بودیم و تو مجلس این تصویب شده بود. حالا در این حال با این وضعیت ما نه اینکه ارز نداشته باشیم، چون عملا بالای 8 میلیارد دلار ما سالانه بابت واردات قطعات یا به نوعی خودروهایی که به شکل سیکیدی میان این ارز تخصیص پیدا میکنه. میتونه یه بخشیشم در همین راستا باشه که یه مقدار شرایط مصرف کننده دیده بشه، ولی حالا به هر دلیل مجمع محترم تشخیص مصلحت اینو مخالفت کرد. ما الان در وضعیتی هستیم که باید بگیم یکی از دلایلی که خودروسازهای ما قیمت تمام شدهشون بالاست بحث تیراژ تولیدشونه. خودروسازی زیر 2 میلیون خودرو در سال اگه خودروساز بخواد خودرو تولید کنه، این به اون سطح اقتصادی نمیرسه. وقتی بزرگترین خودروساز ما که مثلا ایران خودرو یا سایپا باشن تولیدشون سالانه 400-500 هزار خودرو هست، طبیعیه که این تمام شدهش نمیتونه رقابت کنه با خودروسازهایی که 3-4 میلیون خودرو در سال تولید میکنن.
بله،
دلایل عدیده‌ای هست. راهکار این هست که ما الان به هر حال به هر شکل ممکن پیگیر هستیم، خودروسازهای داخلی میزان تولیدشون رو مرتب و در سطح بالایی نگه دارن، واردات رو تا حد ممکن تسهیل کنیم برای بله. سال بعد آیین نامه واردات رو الان وزارتخونه داره روش کار میکنه، بایستی تسهیل بشه. در کنار اینها مطلب دیگری که خیلی مهمه اینه که بایستی ما اجازه بدیم خودروهای کم مصرف هیبریدی برقی که کاهش در آلایندگی حالا هوا هم مؤثر خواهد بود که کم بشه آلایندگیمون و همینطور مصرف بنزین پایین باشه، این سمت رو هم بایستی فعال کنیم تا جایی که میتونیم.
ولی تا زمانی که انحصاری خودروسازا انجام نمیدن دیگه، یعنی میگن آقا ما داریم این بازار رو داریم اصلا.
بحث اصلی اینه که ما بایستی بنگاه‌های تولیدی رو از جمله بحث خودرو رو و سایر بنگاه‌هایی که دست دولته در چهارچوب قانون
بله.
با رعایت قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن اهلیت و توانمندی به بخش خصوصی واگذار کنیم. تو دنیا ثابت شده که دولت نمیتونه تولید کننده خوبی باشه، نمیتونه بازرگان خوبی باشه، تاجر خوبی باشه. هر حال چیزی که دست دولت باشه، بنگاه اقتصادی وقتی دست دولته همیشه هزینه های اداره این بالا خواهد بود، توش رانت و فساد هست و هزینه ناکارآمدی مدیریت دولتی رو بایستی از بیت المال و جیب مردم پرداخت کنیم.
بله.
تا زمانی که به سمت خصوصی سازی به معنی واقعی، نه خصوصی سازی که ما الان انجام دادیم، بنگاه های اقتصادی رو ما خیلی هاشو به ظاهر از 44
خصوصی شده و...
ولی یه چیزی در اومده که اصلا ما نمیفهمیم این چیه، نه خصوصیه نه دولتیه، تکلیف اینا روشن نیست.
بهترین واژه براش خصولتیه دیگه.
آره خصولتی. اگه 100% دست دولت بود شاید بهتر از این اداره میشد. الان بدتر هم شده. انشالله بایستی با اجرای صحیح اصل 44 در مورد بنگاه‌های اقتصادی به ویژه حوزه خودرو به سمتی بریم که بخش خصوصی به معنی واقعی وارد عمل بشه، از اینا حمایت بشه. تا اینجا هم ما عرض کردم باید تشکر کنیم از فعالان حوزه خودرو در کشور که علارغم تمام سردرگمی هایی که در شرایط مختلف داشتند و همینطور که آقای سنجری هم گفتن استراتژی تعریف شده هم نداشتیم، باز تونستن حالا زحمت کشیدن تو این عرصه و در حد حالا مینیمم ها نیاز مردم رو اینا تأمین کردن. ولی تا زمانی که به سمت خصوصی سازی واقعی ما قدم بر نداریم این مشکلات همچنان
درست همراه ما بمانید. من برمیگردم خدمت شما برای جنبندی. آقای سنجری اعلام کردن که آقای دکتر علیزاده بحث خصوصی سازی باید جدی گرفته شود. موانع خصوصی سازی چی بوده که تو این سالا این همه گفتیم خصوصی سازی خودروسازی خودروسازان اما نشد؟ اخیرا هم فکر کنم کروز پاش اومد وسط، ولی از کروز هم فکر کنم پس گرفتیم دیگه، هنوز نگرفتیم.
نه پس گرفته نشد. البته خب این اتفاق با توجه به اینکه درصد مالکیت کنسرسیوم بخش خصوصی
بله.
حالا مدعی هستن که کروز داخل این کنسرسیوم نیست، ولی علی حال به نظر میرسه که همونطور که آقای علیزاده اشاره کردن، دولت سکاندار خوبی نیست. به اصطلاح دولت باید وظیفه خودش که سیاست گذاری هست رو انجام بده. ببینید توی کشورهای توسعه یافته در زمینه خودرو مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل آمریکا، برید ببینید تعداد شرکت‌های خودروساز، تولید کنندگان خودرو تو اون کشورها چند تاست؟ 3 تا، نهایت 4 تا، یا حداکثر مثلا توی کشوری مثل آلمان ممکنه به 5 هم برسه. ولی ما توی ایران نگاه کنید 15 تا 20 تا، یکی داره مونتاژ میکنه، تعداد مونتاژش در سال به 10,000 تا هم نمیرسه. آیا این خودروسازه؟ آیا این... ببینید این که میگم باید سیاست گذاری انجام بشه، موضوع اسکیل اقتصادی که آقای علیزاده اشاره کردن، خب موضوع درستیه دیگه. ما باید الان بیایم بریم این همه شرکت خودروساز، مونتاژ کار، وزارتسند برای اینا برنامه بریزه در جهت ادغام اینها، در جهت تجمیع اینها. ببینید الان اینقدر رقابت در دنیای خودرو سخت شده که مثلا یه شرکتی در فرانسه میاد میره با یه شرکتی در ایتالیا ادغام میشه و بعد این دوتا میرن با یه شرکتی در آمریکا ادغام میشن. ما بدون اینکه
خودرو هم قسطی میدن خیلی راحت.
بله ببینید، به خاطر اینکه اونا سودآورن. بعد جالبه ما تیراژ تولیدمون مثلا به 400 هزار تا توی ایران خودرو و سایپا یا 500 هزار تا نمیرسه. بعد ببینید چقدر تنوع داریم، در حالی که استراتژی تیراژ و تنوع در تولید خودرو داره رعایت میشه. مثلا یه کشوری مثل ترکیه میاد میگه آقا حد اکثر 4-5 نوع خودرو در خاک من تولید میشه.
بله.
ما بقیه نیازمو میرم از طریق واردات تامین میکنم، برای اینکه اون تعداد تولید من برسه به چی؟ برسه به اون نقطه اقتصادی سودآور. بله. بعد ما مثلا خودرویی داریم توی ایران که مثلا شاید تولیدش در سال 5000 تا نباشه. این یعنی این که همون اشاره‌ای که عرض کردم، یعنی وزارت صنعت باید سیاست گذار درستی باشه، به جایی که تصدیگری کنه بیاد وظیفه اصلیش رو سیاست و ما بدونیم که در خودروسازی قرار چی کار بشیم.
بله، بله.
قرار مونتاژ کار بشیم، قرار طراح بشیم، قطعه ساز بشیم، اینا تکلیفش
مشخص بشه.
کدوم از اسناد بالادستی ما مشخص؟
بله آقای دکتر علیزاده، جنبندی شما رو میشنویم 2 دقیقه.
بله من جنبندی نهایی این هست که در وضعیت فعلی ما بایستی به هر نحو ممکن یه راه‌حل‌های کوتاه مدت رو در نظر بگیریم تا بتونیم فعلا نیازمندی جامعه رو تأمین کنیم که مردم دچار مشکل نشن. در ادامه اگر بخش خصوصی به معنی واقعی بخش خصوصی این صنعت رو در حوزه‌های مختلف تحویل بگیره، بخش خصوصی اهلیت دار توانمند با رعایت چارچوب قانونی تحویل بگیره، اون وقت بخش خصوصی لازم نیست ما بهش بگیم چی کار کن چی کار نکن.
بله.
اون راه خودشو بلده، بخش خصوصی بلده چطور کنسرسیوم تشکیل بده، چطور با هم بیان هولدینگ ایجاد
منطق کنن. سوده دیگه. بله
بله، خودشون به خاطر منافعشون، به خاطر حفظ بقای خودشون در بازار میرن این راه‌ها رو پیدا میکنن و اجرا میکنن. همونطور که آقای سنجری گفت، ما تو کشور حالا 10-15 تا که چرز کنم بالای 100 تا مجوز صادر کردیم برای خودروسازی، در صورت کشوری مثل آلمان 5 تا یا 6 تا خودروساز داره. اینا با هم تجمیع شدن، بازار رو به هر حال یه جوری مدیریت میکنن، در رقابت بین المللی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارن. انشالله امیدواریم که با ورود بخش خصوصی در عرصه خودرو بشه این شرایط رو تغییر داد. و بحث کروز رو هم که مطرح میکنن، سهامی رد و بدل نشده، سهام همون سهام هست، دولت سهم خودش رو داره، بخش خصوصی که شرکت های مختلف هستن سهام خودشونو دارن. بحث مدیریت بود که حالا قبلا دولت با درصد کمی که داشت در ایران خودرو، کل مثل تایر بنگاه ها کل مدیریت رو دست خودش گرفته بود. اینجا گفتن بر اساس قانون تجارت مجمع تشکیل بشه و هر کسی به هر میزان سهمی که داره اونجا تو مجمع بیان سیت ها رو هیئت مدیره معرفی کنه.
بله سپاسگزارم.
اتفاق افتاده، اینم حالا در شکل اون مجمعی که جلسه ای که تشکیل شده شبهاتی هست که اونم در توسط دستگاه‌های نظارتی و قضایی در حال بررسی هست. اونا به هر حال بررسی میکنن، اگر ایرادی داشت نظر خواهند داد، اگر هم ایرادی نبود که بله. ادامه پیدا میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. آقای سنجری در حد خیلی کوتاه شما هم جنبندی بفرمایید.
بله، من حرفای درستی زد آقای علیزاده. منم صحبتامو گفتم، ما اگر بخوایم به همین روش ادامه بدیم قطعا آینده به اصطلاح درخشانی که با این هدف که خودروهای تولید بکنیم که مردم ازش رضایت داشته باشن وجود نداره.
بله درست.
جمله‌ای هم که شما ابتدای فرمایشت فرمودی که ما ارز نداریم برای اینکه واردات انجام بشود، ما چاره‌ای نداریم که جز همین خودروسازی بله. که داریم و دو دستی بچسبیم و اصلاحش کنیم که انشالله خودروهای تولید بکنیم که در شهر مردم ایران.
ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خب یک بار سوال پیمکی برنامه خدمتتون عرض میکنم و بعدم میرم عرضم به خدمت شما سراغ خبرها. بازم از شما پرسیدیم که اگر شما تصمیم گیر در صنعت خودرو باشید چطور پیچ گرانی خودرو رو کنترل میکنید؟ یک، با خصوصی سازی واقعی، دو، با رقابت کردن بازار، سه، با واردات مؤثر، چهار، هر سه مورد 3000، 10، 35. منتظر گزینه مورد نظر شماست. خب شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید و خیلی حالا دارن پیامک میدن. شنونده با پیشماره 0912 آخرش 92 گفته که گزینه 4 هر سه مورد، یعنی هم خصوصی‌سازی واقعی انجام میدن، هم رقابت کردن بازار و هم واردات مؤثر، میتوان بازار خودرو رو کنترل کرد. اما بازم بریم به سراغ پیامک ها و همچنین خبرها. خبری که حالا داریم در مورد انجام عملیات بگوییم تروریستی در آلمان و بازم یک نفر چند حالا شهروند آلمانی رو با خود رو زیر گرفت و این برای بار چندم هست داره تکرار میشه در آلمان. کارشناسان دارن تحلیل و بررسی میکنن علتاشو، ولی به هر صورت ما میدونیم که تو این سالها این کشورها مهاجران زیادی رو از برخی کشورها پذیرفتن و خیلی از این مهاجران عامل این مهاجرتشون ویرانی کشور خودشون رو کشورهای اروپایی میدونن و ممکنه حالا بخشی از کارهایی که داره انجام میشه، عملیات انتحاری اینچنین که داره انجام میشه، ناشی از همون طرز تفکری باشه که کشورهای اروپایی رو در واقع مسئول این کار میدونن. سوال پیامکی، اگر شما تصمیم گیر در حوزه صنعت خودرو باشید چطور پیش گرانی خودرو را کنترل می‌کنید؟ یک، با خصوصی سازی واقعی، دو، با رقابتی کردن بازار، سه، با واردات مؤثر، چهار، هر سه مورد.